900 ثانیه با کتاب.
یک شبانه روز دیگر گذشت و همچنان از آقای هاردی خبری نشد. همسرش با هتل او در نیویورک تماس گرفت. به او گفتند کارگاه هاردی روز قبل اتاق را تحویل داده و هتل را ترک کرده است. پسرها با وجود نگرانی از غیبت مرموز پدرشان به سختی می توانستند روی درسشان تمرکز کنند. صبح روز بعد وقتی خانم هاردی برای بیدار کردنشان آمد، لبخندی بر لب داشت. او هیجان زده گفت: پدرتان برگشته، ماجرای بدی را پشت سر گذاشته، اما الان حالش خوب است و خوابیده. خودش همه چیز را بعد از مدرسه برایتان تعریف می کند. پسرها خیلی مشتاق بودند بفهمند نتیجه سفر پدرشان چه بوده است، اما کنجکاویشان را مهار کردند. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب پسران هاردی جلد 1 از مجموعه پلیسی پسران هاردی. این کتاب با عنوان راز گنجینه برج، داستان فرانک و جو هاردی، پسران کارآگاه مشهور فنتون هاردی است که ناخواسته درگیر ماجرایی می شوند که آنها را وارد دنیای کارآگاهی می کند. در این داستان اسناد و جواهراتی از برج آقای اپلگیت دزدیده شده و او باغبانش را به عنوان دزد به اداره پلیس معرفی کرده است. کتاب پسران هاردی جلد 1 نوشته فرانکلین دیکسون با ترجمه رعنا کامیار را انتشارات مهراب قلم در دسترس علاقه‌مندان به داستان‌های نوجوانان قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 5 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ باشید.
صبح به وقت فرهنگ.
در وصف تو دیگر آسین شده کلام، من شادم و غزل در رقص مستدام. عاشق شدن خوش است در فصل برگ ریز، فریاد می زنم پاییز من سلام.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، صبحتون بخیر. صبح اولین روز مهر ماهتون بخیر و مهر. اینجا صبح وقت فرهنگه، من حامد عباسی هستم. امیدوارم فصل پاییز رو به زیبایی آغاز کرده باشید. امروز سه‌شنبه اول مهر ماه، اجازه بدید که یه سلام ویژه کنیم به مردم شهرهای محلات قورچی‌باشی و شازن در استان مرکزی و برنامه امروز رو تقدیم حضور این عزیزان کنیم. محلات شهر گلخونه های بی انتهای ایران و محصولات گلخونه ایش با تاریخی طولانی از آتشکده ی آتشکوه و معادن زغال سنگ. دمتون گرم محلاتیا. قورچی‌باشی قطب تولید لوبیا و حبوبات در کشور، با مزرعه های قشنگش که آخرشو به سختی میشه دید. شازند که قربونش برم شهر قند و شکره، شهر پتروشیمیه با کوهستانهای زیبا، کوه آلاداغ و شهباز قشنگش. شازندیا خیلی مخلصیم. خلاصه که در هر کجای استان مرکزی، اصلا هر کجای جهان که هستید و صدای صبح وقت فرهنگ رو میشنوید، آرزوی سلامتی براتون داریم. دوستان، امروز به نام روز دهقان هم نامگذاری شده. این روز رو به همه کشاورزان، دهقانان و باغداران میهنمون تبریک میگیم. این شغل زیبا قدیمی ترین شغل ایرانیانه از گذشته های دور و همه شما باعث افتخار ما هستید. درود بر شما. و اما بریم سراغ موضوع برنامه امروز صبح وقت فرهنگ. خانم ها، آقایان، برای هر کسی که متولد میشه یه اسم قشنگ در نظر میگیرن و خلاصه این موضوع مربوط میشه به سال 1297 که اولین شناسنامه برای یک ایرانی صادر شد. تا قبل از اینکه شناسنامه بخواد وارد ایران بشه و در ایران رایج بشه، افراد اینجوری شناخته میشدن. مثلا مهدی پسر کیکاووس، مثلا، یا فرشید پسر مختار. یعنی نام خانوادگی برای کسی مطرح نبوده. دقیقا تا 100 سال پیش اینطوری بوده و افراد با توجه به نام پدرشون شناخته میشدن. و همونطور که میدونید اسامی هم بیشتر از قرآن یا شاهنامه انتخاب می شده و یا کسی پیشنهاد می داد که اسم پدر بزرگ یا مادر بزرگ روی نوه گذاشته بشه. خلاصه در مورد اسم بچه های خوشگلمون می خواهیم صحبت بکنیم. بریم اتاق فرمان، برمی گردیم. با یه جستجوی ساده تو اخبار خبرگزاری‌های معتبر کشورمون و یه نگاه به آمار اسامی انتخاب شده در سالهای گذشته، واقعا به اسامی عجیبی رسیدیم که به هیچ وجه خوشایند سرزمینی نیست که 4 تا شاعرش جزو 10 شاعر برتر دنیان. اگه یه نگاهی به اسامی انتخاب شده در سالهای اخیر بندازیم، اسامی جالبی مثل ملخ، آلمان، لوله، گرگاغا، اینا واقعیه ها، اینا ثبت شده، شقیقه و این یکی جالبه واقعا، مفتول، پارچه، پنیر، اهریمن. آخه واقعا دلتون میاد بچه‌تون رو صدا بزنید اهریمن؟ بیا بابا، نمیشه که. خلاصه قابلمه، اسم بچه‌شو گذاشتن قابلمه، اصلا خنده داره. همه دارن تو اتاق فرمان میخنده. واقعیه، من شوخی نمیکنم، اینا همه واقعیته. درم اسم بچهشو گذاشته قابل ای بابا بیا، احتمالا اون یکی هم مایتابه است. برای ما بفرمایید که معیارهای شما در انتخاب اسم کودکانتون چیه، مخصوصا اونایی که اسم بچه‌هاشون میذارن قابلمه و اهریمن و مفتول. بیانی توضیح بدن معیارتون چی بوده، خدا وکیلی برای اون بگید. شما چه اسمایی برای بچهاتون انتخاب کردید؟ معنی اسما رو دقت کردید یا نه؟ برامون توضیح بدین. 220-485-228-800 اینا شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. صحبتون خیلی به خیر باشه. بریم همراه بشیم با سکه خانم سمیه نجفی، گزارشگر محترم برنامه، ببینیم که از حرفای شما در مورد معیارهای انتخاب اسم بچه ها چی میتونیم برداشت بکنیم و خلاصه حرفای قشنگتون رو بشنویم.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح وقت فرهنگ. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. امروز در این گزارش میخواهیم در خصوص انتخاب اسم صحبت کنیم. فکر میکنید این روزها خانواده ها به دنبال چه نامهایی بر روی فرزندانشون هستند و دلیل انتخاب این اسم ها چی هستش؟ همراه ما باشید تا نظرات هموطنان عزیز رو تقدیم حضورتون کنیم.
گزینش نامها بر روی در هر فرهنگی خواسته و ناخواسته پیرو یک سری احساساتی است، عواطفی است، بازخوردهای تاریخی است و فرهنگ ها.
ایام قدیم وقتی که میخواستن پدر مادر اسم روی بچه‌شون بذارن، دنبال یه اسمی میگشتن که معنا و مفهوم داشته باشه. شاید مدت ها وقت میذاشتن و میگشتن که یک اسمی که هویت داره، به خصوص هویت ایرانی و اسلامی روی بچه‌هاشون بذارن.
در ارتباط با معیارهای انتخاب اسم برای بچه، من می‌خواستم بگم که این روزا اغلب پدر و مادرها تمایل دارن که اسامی بچه‌هاشون خیلی کوتاه باشه، یعنی از 3 حرف یا 4 حرف تشکیل بشه و ضمن اینکه راحت نوشته بشه و راحت هم در واقع تلفظ بشه، از باب اینکه برای دیگران هم سخت نباشه.
کم کم با گذر زمان این اتفاق کم رنگ شد و خب الان یه وقتایی وقتی که شما نگاه می‌کنید به اسم افراد یا مراجعه می‌کنید به ثبت احوال، می‌بینید یک اسمایی هست که حالا قطعاً که یک معانی هم دارند، هیچ اسمی بی‌معنی نیست، قطعاً هر کلمه یک مفهومی داره، اما در نهایت می‌بینید که به گوش ما آشنا نیست و حتی خوش ریتم نیست و خیلی هویت بخش نیست.
من فکر می‌کنم یکی از معیارهایی که این روزا ما داریم می‌بینیم برای انتخاب اسم بچه‌هاشون بیشتر به خاطر تکراری نبودنش هست و حالا ما می‌بینیم مثلا بعضی از اسم‌ها خیلی غریب هست، ناآشنا هست برامون و معنیش هم نمی‌دونیم. عموماً با این معانی اسامی‌ها هم ما آشنایی نداریم.
اساساً معتقدم که موضوع نامگذاری و اصلاً فرهنگ نامگذاری برگرفته از رویدادهای تاریخی و خورده فرهنگ‌های پیرامون ما.
البته اینو از نظر دور نداریم که همیشه دست کم در فرهنگ ما گفته شده نام نیک آغاز نیک، یعنی بدانیم دوستان ما در گزینش نام یک دینی داریم. آن نام باید خوش آهنگ باشد، آن نام نباید بیش از اندازه تکراری باشد، آن نام نباید جوری باشد که حرمت و ارزش اون شخص و کودک و فرزند آینده ما خراب شود و از یک اعتباری ساقط بشه.
کمتر تمایل دارن به اسامی که ترکیبی هست. شاید هم یه مقداری هم مسائل مذهبی تأثیر داره که نسبت به اینکه بعضی علاقمندن اسامی ها ریشه مذهبی داشته باشه، بعضی علاقه ندارن.
آدما معمولا قبلا مخصوصا خیلی تعصب داشتن برای اینکه بر اساس خورده فرهنگ ها، باورهای مذهبی و اشتیاق های قومی قبیله ایشون اسامی فرزنداشون رو بذارن. رفته رفته مخصوصا تو دوره کنونی یکم با تفکر بیشتری اسامی رو انتخاب میکنن.
خیلی متشکریم. بله، صحبت‌های شما رو شنیدیم، لذت بردیم و حرفای شما همیشه قشنگه. اما در خدمت سرکار خانم غزاله پورخاکی هستیم، کارشناس محترم برنامه. خانم پورخاکی، در مورد معیار انتخاب اسم داریم صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه. عجب موضوع جالبی.
بله،
یعنی واقعا بعضی اسامی انقدر عجیب و غریب بودند، البته الان خیلی بهتر شده.
آخه دقت کردین مثلا به بعضی هستن از اسم خودشون شاکی هن.
آره
مثلا طرف بزرگ شده دوست داره آقا یه همچین اسمی، چین اسمی گذاشتن رو من پدرم.
یعنی اسمی رو روی بچه میذارن بعد مثلا سن 18 سالی. ساعت من شنیدم.
بله
ساعت شنیدم، دکمه شنیدم، دختر بس شنیدم.
آره.
یعنی
خون بس. خون بس. آره مثلا به خاطر خونه... اینکه دو تا خانواده با هم درگیر بودن، بعد اومدن واسه اینکه آشتی بکنن دختر دادن به یه خانواده دیگه که بگن آقا دیگه خون ریزی بسی، گفتن خون بس.
این عجب.
اسم بچه رو گذاشتن خون بس.
بعد واقعا مثلا بچه به سن 18 سالگی میرسه، بعد باید کلی بره شناسنامه‌شو ببره ثبت احوال که تغییر بده اسمو.
عجب.
خب از همون اول یه اسمی رو، واقعا یه اسم شایسته رو بزن روی بچه‌هایی که اینقدرم دردسر نیفته. اتفاقا من یه سری از اسامی خیلی نامتعارف رو همین الان داشتم جستجو می‌کردم، پیدا کردم. شبنما، سنگین جان، زشتو، آخه خب این گران، گداباجی،
گداباجی.
باور کنید، یعنی ببینید اسامی نامتعارفی که در سال 95 تغییر پیدا کرده.
95
سال 95
اینا مال خیلی سال پیش نیست. 95
مشروطه. خب آخه یعنی مثلا مشروطه جان بیا اینجا پسرم یا دخترم، من نمیفهمم مثلا
قیام مشروطه مثلا
این اسما چی هستش. ولی خب مثلا یه سری میگم دیگه، یه سری رکاب. آخه اصلا بر چه اساسی میایید اسم بچه هاتون اردک میذارید؟ باور کنید هستا. یعنی این اسامی نامتعارف اسامیه که توی ثبت احوال اومدن گفتن که تغییر دادن، ولی خیلی عجب غریبه دیگه. نمیتونم واقعا تأکید شده به پدران و مادران که اسامی درست و شایسته رو انتخاب. مهره نظافت.
نظافت
نظام
خاجدن
باور بفرمایید.
عجب. من عذرخواهی میکنم از بچه‌هایی
که ثبت احوال، آمار ثبت احواله.
بله.
بعد این اسامی رو رفتن تغییر دادم. ثانیه آبی.
ثانیه آبی. بله.
نگم براتون.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم خانم پورخاکی.
خواهش می‌کنم.
بریم بخش از استان ها چه خبر.
بریم.
از استان ها چه خبر؟
در خدمت شما هستم خانم پورخاکی. از استان ها چه خبر؟
از استان ها چه خبر؟ از خرم‌آباد لرستان من شروع بکنم. محکومیت اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم توسط هنرمند لرستانی. یک نمایشگاه برگزار شد، نمایشگاه 40 سال اقتدار که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بود در خرم‌آباد. و توی این مراسم هنرمندان لرستانی اومدن در قالب آثار خودشون ارادت خودشون رو به اهل بیت و ائمه معصوم به خوبی به تصویر کشیدن.
بله.
یکی از هنرمندان به اسم آقای ستار ولی‌نژاد اومدن که یک اثر خوشنویسی خودشون رو با خط ثلث در ابعاد 60 در 40 و به آیه 48 سوره فتح مزین کردن که در اون به ویژگی‌ها و خصوصیات رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشون اشاره کردند و به تصویر کشیدن جوانترین خوشنویس فوق ممتاز استان هستند که تا الان در بیش از 60 جشنواره و رویداد ملی و هنری در حوزه خوشنویسی هم رتبه‌های خوبی رو کسب کردند. درود بر ایشون. و اما برسیم به تالاب هامون که خیلی در مورد احیاش واقعا صحبت‌ها بود. الان خبر رسیده که کمک 10 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای احیای این تالاب. خب ما میدونیم که تالاب هامون یک تالاب مرزی هستش که 90% حوزه آبخیزش در کشور افغانستان، به خاطر همین بحث و بررسی زیاد هستش بر سر این تالاب.
درسته.
و اینکه حالا قرار شده که در واقع اتحادیه اروپا بیاد مشارکت بکنه و مشارکت جامعه بین المللی جلب شده.
بله.
برای اینکه این تالاب از سال 2020 در ایران احیا بشه و حالا کمک 10 میلیون یورویی هم در نظر گرفتن.
بله.
و اما برسیم به آذربایجان شرقی که مدارس این استان تا 14 مهر غیر حضوری شده. یک اطلاعیه، یک مصوبه رو اومدن منتشر کردن به خاطر، خب میدونیم در جریان هستیم دیگه. بله. به دلیل شیوع ویروس کرونا و گفتن که از اول تا 14 مهر ما آموزش به شکل غیر حضوری خواهد بود. این بحثا همچنان ادامه داره، من نمیدونم که تا کی دیگه میخواد ادامه داشته باشه، ولی همه مدارس دولتی و غیر دولتی استان از امروز تا 14 مهر به شکل غیر حضوری هستش.
من صدای هورای بچه ها رو شنیدم، ما بچه ها گفتن هورا.
بله،
تا 14 مهر بریم
گشت و گذار و بازی. فقط امیدوارم اگه تو خونه ها میمونید رعایت بکنین، نرین تو کوچه ها بازی بکنین. کرونا فقط تو مدرسه که نیست، تو کوچه هم هستش. دقیقا. دیگه. و اما میرسیم به فارس. استاندار فارس گفتن که فضای شهری آماده برگزاری اربعین حسینی میشه. خب میدونیم که این روزها هم خبرها رو زیاد خوندیم که متاسفانه همه ما بازماندگان اربعین حسینی هستیم و خب نمیتونیم سفری رو داشته باشیم در قالب پیاده روی اربعین حسینی و یک سری محدودیت ها به خاطر شیوع ویروس کرونا هم متاسفانه در واقع به اعمال شده و دستور ستاد ملی مقابله با کرونا هستش که امسال مراسم پیاده روی اربعین برگزار نشه، اما در این حال سایر فعالیت های فرهنگی و مذهبی برگزار خواهد شد در تمام استان ها و شهرستان های کشور و فضای شهری آماده سازی میشه.
بله.
حالا به عناوین مختلف و رسانه ها هم باید به امر تولید محتوا بپردازن. این البته صحبت هایی هستش که آقای استاندار فارس دکتر عنایت الله رحیمی گفتن و حالا محدود به استان فارس هم البته نمیشه، به استان های دیگر هم در واقع کشیده میشه این مطلب و گفتن که حالا یک سری فعالیت های ارزشمند و خیرانه موکب ها رو در قالب های دیگر ما میتونیم انجام بدیم، همونطور که ما دیروز هم خبری رو خوندیم در خصوص استان زنجان بود.
بله،
و خواهش میکنم این خبرهای این بخش من بود، انشاءالله تا بخش بعدی.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
ممنونم از
همه استانا رفتیم، یه سرم بزنیم به عزیزان ترکمنمون، یه ترانه ترکمنی با هم بشنویم.
میشنویم.
بابا جفت یولن ایرم غلطی دیدم گیتی یارم گرنمیدی قراتی دیدم گیتی یارم چه جان ها تو جان قیرم بول منو
به به لذت بردیم. 6:54 است. صبحتون بخیر.
تاریخ به روایت فرهنگ.
همراهان عزیز، امروز سه‌شنبه اول مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با چهارم ماه صفر سال 1442 هجری قمری و 22 سپتامبر سال 2020 میلادی. شما شنونده بخش تاریخ به روایت فرهنگ هستید و در کنار شما مهمترین رخدادهای تاریخ در این روز رو مرور میکنیم. در اول مهر ماه سال 1287 هجری شمسی دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس دبیرستان البرز به دنیا آمد. او درجه دکترا را از دانشگاه سوربن فرانسه داشت و پس از بازگشت به ایران دانشیار ریاضی دانشکده علوم و دانشسرای عالی شد. دکتر مجتهدی از سال 1320 شمسی مسئولیت دبیرستان البرز را بر عهده گرفت و 34 سال در این مقام باقی ماند. از دیگر مسئولیت‌های وی میتوان ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و مسئول تشکیل و تأسیس دانشگاه صنعتی شریف را نام برد. در اول مهر ماه سال 1297 هجری شمسی ثبت احوال و صدور شناسنامه به تصویب هیئت وزیران آغاز شد. در این سال ثبت احوال در وزارت داخله در تهران تأسیس شد و به تدریج در نقاط دیگر کشور توسعه یافت. اداره ثبت احوال در آغاز سجل احوال نامیده می شد و گاهی زیر مجموعه شهرداری و گاهی یکی از ادارات وزارت کشور بود. در سال 1325 هجری شمسی در اول مهر ماه حسین منزوی شاعر ایرانی به دنیا آمد. او که بیشتر به عنوان شاعری غزل سرا شناخته شده، در سرودن شعر نیمایی، شعر سپید و ترانه هم مهارت داشت. نقش منزوی در زنده کردن غزل معاصر چشمگیر ارزیابی شده و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می دانند. در سال 1969 میلادی در چنین روزی برابر با 22 سپتامبر سازمان همایش اسلامی تأسیس شد. اولین همایش سران کشورهای اسلامی از 22 تا 25 سپتامبر در سال 1969 در رباط پایتخت مراکش تشکیل شد و این سازمان موجودیت خود را به طور رسمی اعلام کرد. متشکریم از همراهی شما با تاریخ به روایت فرهنگ. لطفاً ادامه صبح وقت فرهنگ رو بشنوید. خب دوستان شنونده، داریم در مورد انتخاب اسم کودکان صحبت میکنیم. برامون صحبت بکنیم، بفرمایید که معیارهای شما در انتخاب اسم بچه هاتون چیه؟ 220-485 و 220-58-800 و شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. میریم اتاق فرمان. خبرای امروز رو از زبان همکارانمون در واحد